عرض منظر نفران به تقسیم واجب به معلق و منجز. تقسیم واجب به معلق و منجز به یک معنا، خب بحث مستقلیه، یعنی تقسیمی است که فصول برای واجب ارائه کرده است و یکی از تقسیمات واجب است. خب از این منظر یه تقسیم مستقله با احکام مستقل، اما از منظر عمیق تر اگر به این قصه نگاه بشه و رسیدگی بشه، با توجه به این که تقریر نظریه فصول مبنی بر تقسیم واجب به معلق و منجز، همانطور که مرحوم مظفر ارائه کرد به عنوان حل یه سری اشکالات در بحث مقدمه واجبه، مثل اشکال مقدمه مفوته که خودش یه نظریه قدر قدرتی است که چرا فصول این تقسیم را ارائه کرد برای حل مشکل مقدمات مفوته. حالا ما الزاما نمیخوایم تایید کنیم این نظر درسته یا غلطه، اما میخوایم بگیم این منظر یه منظر یک منظر دیگری است به بحث واجب و معلق و منجز، که اگر از این منظر به قصه نگاه بشه، اون موقع تقریر نظریه واجب و معلق و منجز و هم تقسیم واجب به مطلق و مشروط، اینها به هم یه پیوندی میخورن از جهت حل مشکل مقدمه مفوته. یعنی به عبارت دیگه همون رویارویی دو مسلک و دو نظریه تو تقریر بحث واجب معلق و منجز که وجود داشت، تو تقریر رجوع قید به هیئت یا ماده وجود داشت. یه تقریر مرحوم آخوند بود که ماهو ظاهر و عبارت الکفایه که تقسیمی به رأسه به نام مطلق و مشروط، این تقسیم به رأسه دربر دارد منطقا امکان رجوع قید را به هیئت، لذا نظریه شیخ مورد بررسی قرار می گرفت. این یه سازمان کار بود که دیگه دیدید، و یه سازمان کار روشی بود که مرحوم مظفر نگاه میکرد به قصه که اصلا این تقریرها گفته شده برای حل یه سری مشکلات، یعنی لولا این مشکلات اصلا تقسیمی به نام مطلق و مشروط شاید شکل نمیگرفت، و ما دفاع کردیم که نه، آقای آخوند ظاهرا نظرش صائب‌تر از اینه، چون واجب مطلق و مشروط رو با لواحقش رسیدگی کرد، و همونطور که خود آقای مظفرم معترفه، آخوند حل مشکل مقدمه مفوته رو با واجب مطلق مشروط حل میکنه، با مسئله شرط متأخر حل میکنه، و همانطور که وجود مشکلی به نام مقدمه مفوته دلیل نمیشه که بگیم تقسیم مقدمه و شرط به مقدم و مقارن و مؤخر یه تقسیم انفعالیه، الزام ایجاد نکرد. یعنی بگیم چون مشکل مقدمه مفوته داشتیم اومدیم تقسیم شرط رو به مقدم و مؤخر و مقارن درست کردیم، آخوند این کارو نکرد، اینو نگفت. همانطور چون حالا مشکل مقدمه مفوته داریم دلیل نمیشه واجب و مطلق و مشروط درست بشه، بلکه مطلق و مشروط یک بحث مستقلی بود به رأسه مورد تحقیق قرار گرفت. همین منظر و همین جور نزاع از این خانواده به بحث واجب معلق و منجز هم وجود داره، که از این منظر اگر نگاه کنیم اون موقع معلق و منجز به یک معنا دوباره ادامه سریال نزاعمات بحث واجب مطلق و مشروط خواهد بود. یعنی دیگه مستقل دیده نمیشه اون موقع از این منظر دوم. و به عبارت اخرى، حالا دستبندی کنم بحث رو، با یک مبنا یک کسانی قائل میشن وجود این تقسیمات در علم اصول به علت حل بعضی از مشکلات با مقدمه واجب مثل مقدمه مفرطه بوده، یه مبناه. به مبنای دیگری وجود این تقسیمات، یه سری تقسیمات به رأس استقلالی و ثبوتی و استدلالی هستند که حالا یکی از فوائدشون میشه حل اون مشکل کذایی که شما مد نظرتونه. این دو جور زاویه نگاه لوازم میخواهد داشت.
از آثار نظریه
اما ایشون خواسته احکام رو هم پیاده کنه، تو حداقل تو بعضی ها خواسته پیاده کنه از عباراتشون برد.
مثلا لوازم چی؟
جانم؟
مثل لوازم که این دیدگاه داره اون دیدگاه نداره، اختلاف در لوازم
مثل... تو چه بحثی؟ مثلا تو واجب مطلق و مشروط میگید یا تو معلق و منجز الان دارید میگید؟ تو سر تو مطلق و مشروط که الان خوندی، اگر کسی با مدرسه فکری آقای مظفر اومد جلو، با مدرسه فکری آقای مظفر اومد جلو، اون موقع مثلا حل مثلا تقسیم واجب مطلق مشروط برای حل کیفیت اتخاذ عناصر غیر اختیاری تو حکمه، چون میخواستیم مشکل عناصر غیر اختیاری و مدخلیتشون تو حکم شرعی حل کنیم. این از یه طرف با مقدمه کلامی مواجهیم که لا یکون التکلیف الا بفعل اختیاری، از اون طرف اینا مقدمات غیر اختیاری هن. اومدیم این نظریه را ابداع کردیم،
مطلق
مشروط رو. یا اینکه مثلا یکی از لوازمش حل مثلا مقدمه مفوت است برام برای یکی از نظریه، پس صاحب اون نظریه مدافع نظریه مطلق و مشروط شد تا بتونه مشکل رو حل کنه. دو سه
اولی
اما تفاوت چی پیدا کرد؟ مقدمات غیر اختیاری اهم، فقط مشکل مقدمات مفوته و وقت نیست.
ما مطلق مشروط به خاطر مقدمه مفوته بوده باشیم یا تقسیم مستقل باشه.
حالا نه، فرق ما توی اصل طرحه. یه کسی مثل حالا این یه نظر بود که حالا من زیاد واردش نشدم، یه نظر آخوند بود. آخوند اومد بسم الله الرحمن الرحیم، من خودم مدافع تقسیم واجب مطلق مشروطم، او اثرش هم قبول نداره به نام مقدمه مفوته. یک، من قائل به مقدمه واجب مشروطم به خاطر اینکه حالا این سازمان آخوند، به خاطر اینکه ظاهر قواعد عربیه رجوع قید به هیئت. یک، دو، محضور ثبوتی هم نداره رجوع قید به هیئت، بلکه اقتضاء وجود سازمان حکمشناسی ما این اقتضاء رو داره که یه سری احکام تابع حکم انشایی باشن با لوازم العواققش، یه سری احکام تابع حکم فعلی باشن با لوازم لواحقش. در هر دوش دو جور مصلحت تصویر بشه با یه سری قیودی که محصل اون مصلحت هم تو انشاء و فعلیت. نه معلوم نیست، قبول کن. حالا خواهید دید که ما بعدا، من چرا هی دارم خورد مقایسه میکنم میرم جلو، میخوام اینا هر کدومشون ما سر جاش درستشون کنیم، بعدا موقعی که میخوایم مسئله امکان تعبد به زنون نهایتا رسیدگی کنیم، شاید بتونیم به قول قوه الهی ریشه های جدا شدن این آقایون از هم دیگه تو مسئله امکان تعبد به زنون نشون بدیم. همین مسئله تاریخیت و سببیت چه شکلش با این تردیدها، اینا همین جاها شکل میگیره جا. یعنی اینها خورد خورد شکل دهنده ذهن ماست که اون آخر چی نظر بدیم نهایتا، او دیگه میشه در واقع جایی که میخوایم دیگه واقعا تمام کنیم. همه اینها اونجا اثر گذار خواهد. حالا همین جور تصویر سر واجب معلق و منجز وجود داره، فقط معلق و منجز بنابر هر دو زاویه دیدی که محضر شما امروز عرض کردم و سابق مفصل گفته بودم یه بحث حاشیه ای خواهد بود. بنابر هر دو زاویه دید، چرا؟ چون معلق و منجز سعه دائرش از یق از دائره دو زاویه دیده گذشته است. ببینید زاویه دیده انفعالی که در اصول فقه شما دیدید، اون می اومد مثلا، حالا مثلا از زاویه دید مقدم مفوته همه اینا رو تحلیل میکرد. اما اونجا که از زاویه دیده مقدمات مفوته تحلیل میکرد، یعنی قایت تصویری که مرحوم مظفر ارائه میداد این بود، چون مشکل مقدمات مفوته ای در شریعت بود، یادتونه دوتا هاتیک مقدمتان البدیهیتان اینا تعارض دارن لعجل الجمع بین این متعارضته، هر کسی دنبال یک محاوله ای گشت، از یک طرف مقدمات مفوته در شریعت اسلام هست، از یک طرف عقلا قابل توجیه نیست ملازمش وجوبیشون، چون اطلاقا و اشتراطا با هم موافقت ندارن، پس چه باید کرد؟ بعد گویا محاوله میگه مطلق و مشروط، یه محاوله میگه معلق و منجز، یه محاوله میگه چیه محاوله. اگر کسی با اون زاویه دید به قصه نگاه کنه، حالا با همون زاویه دیدم که ما وارد بشیم، مطلق و مشروط دلیلش اعم از مدعاست، اما مدعا رو اثبات میکنه. مطلق و مشروط میگه همه قیود راجع به هیئتند، قیود غیر اختیاری، یا همه قیود اعم از اختیاری و غیر اختیاری راجع به مادن. دعوای شیخ آخوند من جمله القیود زمان که مشکل مفوته ها رو ساخته. من توضیح نمیدم، واضحه دیگه چجور مشکل مفوته با زمان درست شده. خب اما پس مطابق با همون زاویه دید، همون روش بررسی آقای مظفر رضوان خدا بر او، دلیل مطلق و مشروط اعم اما مثبت مدعا، اما دلیلی به نام معلق و منجز مساوی با مدعا. این اصلا معلق و منجز آمده قیدی به نام زمان رو حل کنه، اصلا شناسنامه بحث معلق و منجز جهت تقسیم معلق و منجز راجع به قیدی به نام زمان. لذا حتی با همون منظری که مرحوم مظفر تحلیل کرد، معلق و منجز میشه یه بحث فرعی، اما مطلق و مشروط میشه یه بحث اصلی. تنه میزنه بحث مطلق و مشروط به بحث مقدمات مفوته، در خودش میبلعه مشکل مقدمات مفوته، اما معلق و منجز چه نیست. خب با تحلیلی که آخوند ارائه داد، یعنی با روش دید آخوند وارد قصه بشیم، با تحلیل آخوند وارد قصه بشیم، واجب مطلق مشروع یک تقسیم استقلالی و مستقل با همه شؤونات و لوازمیه که دار هست. اما باز معلق و منجز چون در شناسنامش قیدی به نام زمان نوشته شده، لقائل ان یقول ما الفرق بین قید زمان و سایر قیود، که قید زمان سبب تقسیم بشود اما سایر قیود سبب تقسیم نشود. میخوام بهتون بگم معلق و منجز یک تقسیم، یک نظریه و یک بیان ضعیفه، یک بیانی است که علی جمیع المسالک بیان انفعالی خواهد بود. خب
حالا میشه اصلا دیده مستقلش
دو. نمیشه، یه چیز حاشیه‌ایه که نه، از هر طرف که کاری میخوایم نگاه کنیم آخرش این فرعی بودن و حاشیه‌ای بودن انگار تو شناسنامش نوشته شده. خب حالا این قلت به این که چرا من انقدر دارم تاکید میکنم این مطلب، خب این مطلب دیگه واضحه، مثلا حالا خود دیگه حالا واضح شد دیگه، زیاد نیاز به فایده چه لزومی داره. فایده این بحث خواهید دید در ادامه. ببینید دوستان، معلق و منجز یه جایی سرنوشتش مزمحل و مندک تو نظریه شیخ میشه، چون نظریه شیخ میگه همه قیود راجع به ماده، معلق و منجز میگه زمان راجع به ماده است. باز تأکید میکنم من دیگه تقریر ابتدایی نکردم بحثو، یعنی فرض کردم شما المجاز خوندید، اصول فقه خوندید، این مقدمات اولیه بحث رو دیگه دوستان واجدن، دارم ادامه بحث رو میگم. اگر لازمه کسی احساس میکنه من بگید، من برگردم از ابتدا مطلب ما اول بگم معلق چیست منجس چیست بعد شروع کنم. من اینطوری شروع کردم، فکر کردم دیگه دوستان با اون پیش مطالعه که از اصول فقه کردن دیگه سواره بر بحث حداقل تو تعریفات. طبق
نظریه آخون مستثنا میشه
باشه، ثمرش رو باید ببینیم.
طبق نظر من آخون همه قیود راجع به
اگر تقسیم بنا معلق و منجس به ماسه مخوام همینجا بگم، ببینید دوباره میشه حاشیه، یعنی طبق نظر شیخ همه قیود راجع به ماده، طبق این نظر فقط زمان راجع به ماده است، چون نظریه واجب معلق منجس میگفت منجس یعنی وجوب و واجب هر دو زمانشون حالیه، معلق میگفت وجوب حالی واجب استقبالی، که مشکل مقدمات مفوته رو حل کنه، واجب استقبالی اینطوری میگفت. خود صاف فصول گفته نه نه تقریره، یعنی مبدع تقسیم اینطوری گفته. خب لذا میشه مزمحله در نظریه شیخ. آخوندم حق داره از فصول سوال کنه خب به چه دلیل فقط زمان؟ حداقل شیخ یه نظریهش یه سر و روی داشت، یه شکلی داشت، یه سازوکاری داشت، یه صناعتی داشت، یه آدابی داشت تو مقدمات و مؤخراتش، اما چرا فقط قیده
زمان؟
خود به خود میشه به مقدمات مفوته، خود به خود. خب تمام شد این حرف ها. پس ما بین سازمانی که مظفر ازش دفاع کرد، سازمانی که آخوند ازش دفاع کرد، نسبت به تقسیم معلق و منجز ما به اشتراک وجود داره. هر دو معلق و منجز رو یک نظریه انفعالی محض در مقابل مقدمات مفوته تحلیل کردن. آیا آخرش این میشه؟ این همه تأکید من برای این تحلیل مال اینه. آیا فصول واقعا به صدد این بوده؟ خواهید دید در عبارت مطلب به جاهایی میرسه که معقد نظر از قصه مقدمات مفوته که انه خود زمان یه حیثیتی دارد، یعنی من جملت القیود زمان یه حیث جهت اختصاصی داره که مطابق با سازمانی که آخوند ارائه داده ازاکانت اون جهت اختصاصی زمان مهمن فی المقام لا بأسه، که لعجل یک قرض مهمی ما یک تبویب یا یک تقسیمی به بحث اضافه کنیم، خارج از سازمان هم نخواهد بود. باز به این صدد نیستم بگم واقعا این جهت درسته یا نه، میخوام بگم شاید تو ذهن اون نویسنده یا اون گوینده جهت اختصاصی تو زمان بوده است. یه نکته. نکته دوم، سرنوشته اگر زمان جهت اختصاصی پیدا کنه، بعد اون موقع باید به جناب فصول، به جناب آخوند عرضه بداریم که حضرت استاد شما همه مقدمات رو یک جا با شیخ رسیدگی کردید، اما زمان رو باید به حیث استقلالی مورد رسیدگی قرار میداد. خب آیا این تحلیل و این نگرش، من همش سوالی دارم میرم جلو ها رفقای عزیز، یعنی دارم لوازم یک نظریه رو در مقام تصور میسنجم، هنوز به مرحله تصدیق وارد نشدم، میخوام هر سازمان قولی را با لوازمش متعقل کنیم. آیا این چنین جهتی را، این چنین نگرشی را ما در حالا کفایه رو خواهیم خوند با هم، ببینیم آیا در کفایه یه جهت اینچنینی پیدا میشه تو عبارت یا نه، اما حالا اصول فقه رو که شما خوندید آیا یک جهت و گرایش اینچنینی رو تو اصول فقه میشه پیدا کرد تو عبارت آقای مظفر؟ بله. کجا؟ آخر بحث مقدمات مفوته. اگه اصول فقه باشه اینجا الان ترسم اینو ببندم دیگه پیداش نشه. نه نه آخر آخر یه نعمی داره، شبه نعمی داره، نعم نیست کلمش، اما یه شبه نعمی داره عبارت آقای مظفر. بسم الله الرحمن
خود زمان تو چون واجبات موقت و پوشش میده شاید ثمره دار بودنش خیلی بتونه مثلا کار بردی باشه.
کی؟
خود قید زمان واجبات موقت و پوشش میده دیگه.
خب این همین مقدارش رو فصول گفته، این آقایون اشکال دارن به همین مقدار. فإن قلت به کتابی که دست منه صفحه 342 اصول فقه جزء ثانی، فإن قلت فکنم همینه ها، بله بله بله. فإن قلت إن وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف شرط لوجوب ذي المقدمة فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا بقضاء لحق التبعية. اگر دوستان بزرگوار من با من باشن، مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در پاراگراف های قبلی، یعنی در این یکی دو صفحه سابق بر این عبارت پیدا کردید شما عبارت رو، در پاراگراف های قبلی سعی کرد مشکل مقدمات مفوته را با سازمان فکری محقق اصفهانی برگرفته از تبعیت در شوقها نه تبعیت در وجوبها مشکل رو حل کنه. و ظاهر ماجرا هم اینه، تا قبل از وهازا علی کل حال متقدمون به نسبه، تا قبل از این پاراگراف قصه حل شده است با سازمان فکری محقق اصفهانی، قصه حل شده. پس مشکلی باقی نمونده که ما حالا بخوایم ادامهش بدیم. نه، اطلاق اشتراط با شوق حل میشه، یعنی موتن اطلاق اشتراط رو به شوق برده، چون اصل اشکال تو دو صفحه اول همین اطلاق اشتراط بوده، مثلا گیری غیر از اطلاق اشتراط نداشتیم. خوی شأن محقق اصفهانی عجل از این که مشکل اطلاق اشتراط باشه، بعد تو رابطه رو در شوقها تصویر کنه تمام بشه بره. چرا زمان میمونه؟ چرا زمان میمونه؟ خب این که میشه اشکال اصلی قصه، پس یعنیش هیچ کار نکردی دیگه، توضیح نداشته. ما اون موقع که اصول فقه میگفتیم یه دفاعی کردیم که محقق اصفهانی با سازمان خودش بحثش کامله. محقق اصفهانی نه از اون اول که معنی تبعیه فی الوجوب الغیر رفت سراغ شوقها، اما اول موتن رو برد تو مرحله شوقها. وقتی موتن رفت تو مرحله شوقها، اطلاق و اشتراط هم میره تو شوقها، مشکل تمام.
یا شوق فقط فعلیت، برای فعلیت ذی
المقدمه
مانع ایجاد کرد.
خب شوقش دیگه به اراده نمیشه. نه قول مختار، نه تو اصل مقدمه، همون قبل از قول مختار. ببینید آقای مظفر تو اصول فقه سه جا در مورد شوقها صحبت کرد، یه بار تو معنی تبعیه فی الوجوب الغیری، یه بار تو مقدمات فقه، یه بار تو قول مختار. این مطلب که میفهمید مال قول مختار. الان اینجا آقای مظفر با تقرای اسپانی قصه رو تمام کرد، اما بر میگرده اشکال رو دوباره تقریر میکنه. یه جواب برای این مسئله، این سوال بمونه برای شما، چرا دوباره آقای مظفر یه روی کرده دوباره
پیدا میکنه؟ یعنی نقل مرحوم مظفر از سیستم
اسمانی اشتباهه؟ نه کامله، اتفاقا میخوام بگم کامله، اما یه چیزی اضافه اینجا وجود داره
تو خود سیستم نقصده.
آقای مظفر سیستم آقای اصفهانی رو کامل نقل کرده، مطابق با نظام آقای اصفهانی مشکل حله. بعد آقای مظفر برگشتی یه اشکالی به ذهنشون اومده، او اشکال رو با این انقل تقریر کرده. آقای مظفر میگه وقت تقدم معنا تبعیت وجوب المقدمه لوجوب زیها فلان و اید. اصلا من گفتم تبعیت یه جایی هست تو اشواقه، تمام دعوا نداریم دیگه با هم. و قلنا انه لیس معناه فلان کما اشتهر علی لسان الاصولیین، این معنا نداره که شما حرف بزنید. فإن قلت ما خواهد چیز دیگه ای بگه. خب حالا برگردیم دوباره، من چون داشتم عبارت رو از وسط مقدمات مفوته میخوندم، این شأن نزول عبارت آیه مظفر. حالا برگردیم سراغ بحث خودمون، معلوم بشه این آیه با این شأن نزولی که خوندیم چه ربطی به بحث ما داره. ببینید دوباره ما اومدیم یه زاویه دیدی طرح کردیم، اون زاویه دید این بود، خلاصه این شد، گفتیم آقا ما دو نحو تقریر و تحریر تو ورود بحث تقسیمات واجب داشتیم. این دو نحوه الی یوم ناهازا پیش اصولیین مطرحن، این دو نظریه هیچ کنشون نمورده تو علم اصول. این دو سبک ورود امروز هم مدافع داره هر دوش، بعضیا این ورن بعضیا اون ورن. نماینده یک فکر رو تو کتاب اصول فقه شما خوندید، نماینده یک فکر رو کفایی آخوندیدید. با سبک آقای مظفر همه چی با تبعی با زاویه دید انفعال و برای حل مشکلاتی مثل مقدمات مفوته طرح می شد، مثل بحث اطلاق و اشتراک، بحث واجب مطلق و مشروط. با زاویه دید مرحوم آخون این بحث یک بحث استقلالی رئیسی با همه لوازمش. خب ما توی این دو هفته این دو تا سازمانو با همه لوازمش تحلیل کردیم، یعنی هم دیدیم آقای مظفر با لوازمش چه منافعی رو به دست میاره، هم آقای آخون با لوازمش چه منافعی رو به دست میاره. هنوز مرحله تصدیق وارد نشدیم، داریم لوازم هر کدوم از این مکاتب رو تو مقام تصور مطلب ما تصور میکنیم. این دو مدل تمام شد. حالا من پرونده رو مختومه نکردم، گفتم معلق و منجز ادامه بحثه. حالا نگرش معلق و منجز، هر دو مدرسه با هر دو فکر یه نگاه کردن به معلق و منجز. اون نگاه این بود معلق و منجز یک بحث استطرادیه، معلق و منجز یک بحث انفعالی محضه. لذا هم مرحوم مظفر بهش گفت آقا شما که انه خواستی دلیل خلف بچینی، اما تنها راه منحصر برای حل مقدمات فوته تو نیستی، پس تقسیمت لا مجال له ولو امکان ثبوتی داره. آخون بهش گفت آقا مگه زمان چه خصوصیتی داره از بین قیود که شما داری سنگ زمان به سینه میزنی تقسیم میسازی از قبل زمان که جهت تقسیمت بشه مشکل زمان و حل زمان؟ من با شیخ که پهلوان میدون بود بحث کردم، شیخ اومد با همه قیود راجع به ماده، لا فرق بین زمان و غیر زمان. این مطلب که لا فرق بین زمان و غیر زمان که آخون میگه، یه همون عبارت اخرای حرف مظفر است که تقسیم شما یه تقسیم انفعالی محض برای حل مشکلات مشکل مقدمات مفوته. فقط تفاوت تو ادبیات و گفتاری مال تفاوت دو سازمانه، چون مظفر همه را از قبل مقدمات مفوته دید، بهش گفت آقا تو تقسیم تو آوردی امکان ثبوتی داره اما نیازی بهش نیست، یعنی زمان حیث مفرده و استقلالی نداره. آخوند با سازمان خودش که بحث رو مستقل تر کرده، با زبون خودش گفته که آقا مگر زمان چه خصوصیتی داره که دیگری نداره؟ خب این دو زاویه دید تو قصه معلق و منجز به یه جا رسیدن، این دو مدرسه تو قصه معلق و منجز به یه جا رسیدن. ریشه این که هم به یه جا رسیدن این بود که زمان لا فرق بین زمان و غیر زمان من شرائط و القیود. تمام؟ خب گفتم حالا ما در ادامه عبارت خب باید ببینیم آیا واقعا بین زمان و سایر قیود هیچ فرقی نیست؟ آقا سجاد میبینید دارم کجا میرم؟ دارم یه مدرسه جدید متولد میکنم بین این دو مدرسه، یعنی این نقشه‌ای که من دارم میکشم اگه کسی ادامش بده ممکن یه چیز جدید متولد بشه. این یه سازمان، اینم یه سازمان، دوتا تو مقدمه مفوته به یه جا رسیدن چون تلقیشون از زمان واحده. ما ممکنه بتونیم زمان و تلقیمون عوض کنیم ازش. حالا یه حرف گنده ایه نسبت به عبارت کفایی سایتی. من فعلا حرف رو میزنم، دعوامو میدونید، همیشه میریم جلو ببینیم عبارت چی میگه، شاید این تحلیل غلط باشه. اما در عبارت مرحوم مظفر شما برای این چیزی که من دارم میگم جای پا دیدید. جای پا کجا بود؟ همین عبارتی که الان داشتم عرض میکردم. این عبارت آقای مظفر بعد از قبول و اتمام قصه مقدمات مفوته علی مسلک المختار در مسئله تبعیت همه را تمام کرد، وقد تقدم معنا تبعیت فلا نعید، گفتیم ما اشتهر علی السنت الاصولیین غلط است، یه خطبه مفصل، بعد گفت ان قلت رو که گفت تمام، قلتو جواب ان الوقت علی التحقیق ان الوقت. پس آقای مظفر سر جمیع شرایط بحث، فقط بحثش سر زمانه. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال خصوصیت مفردی زمان بودیم. زمان چه فرقی داره با سایر قیود؟
خدا چون سیستم بر نسبت مفرد زمان جواب نیست. اشکال تبعیت اطلاق اشارتی زمان رو حل نمیدونه. هم که دو نایه اشکال میاد. زمان زال میمونه. زمان میشه یک شیء.
پس قبول داره منحصره؟
بله.
پس جهت اختصاصی داره.
خب تعیین آسانه.
باشه. حالا یه تصویره. میشه تکرار همون مطلبی که فرمودید. این میشه یه تصویر. منم حالا گفتم شما این سه تا عبارت رو بذارید کنار هم. یکی اول تو تبعیت، یکی اینجا تو مقدمه مفوت، یکی تو قول مختار که سازمان آیسمانی کامل بشه. بعد ببینید آیا واقعا اینطوره؟ یعنی خودتون جواب خودتون رو خواهید داد.
من مثلا زمان پیادهش
می‌کنم اصلا تو همینجا. نه
مثلا قول مختار کجا مزیتونه؟
قول مختاره چی؟ قول مختاره ببینید دوباره. حالا بخونم عبارت قول تو. ان الوقت پس بحث رو بر سره وقت فقط سائر قیود رو رها کرد. علی تحقیق لیس شرطن دل وجوب. وجوب یعنی چی؟ بحث قبلیمون یعنی حکم امر نه مأمورون به. آقای غنی‌زاده مگه نه الان تو دو صفحه پیش بحث کردیم که بعد آخرش دعوا به مراتب و حکم برگرده، فرق بین مصلحت المأمور به مصلحت ال. ببین عبارتش لیس شرطا للوجوب به معنا انه دخیل فی مصلحت الامر، راجع به امر، راجع به حکم، راجع به وجوب نیست. کل استطاعه، زمان مثل استطاعت نیست.
پس استطاعت
بگیم جلو جانم، استطاعت بگیم جلو، استطاعت برای کی؟ نظر آقای مظفر و نظر آقای بله دیگه راجع به امره، نه راجع به مأمورون به.
شرط
وجوبه راجع به امره. نه ما ظاهر رو حفظ کردیم، ما که با شیخ نرفتیم. خب حالا بذارید من ذهن آقای قدوسی رو هم آزاد کنم بیاد با دیگه هیچی باقی نمونه تا حرف آخرمو بزنم. من همه اینا وسط کار میخوام نکته آخرم رو به ماسونم. ببینید حرف شیخ کجا بوده قصه دوستان. ببینید پس فتحصل من اول البحث الهونا یک زاویه دید از مظفر، یک زاویه دید از آخون، تو مسئله مقدمات مفوته با تمام تفاوت‌ها به یک جا رسیده. اون یک جا هم ریشش ای بود که زمان فرقی با سایر قیود راجع به ماده، راجع به هیئت نداره. یا ما باید با شیخ بریم همه را بدیم به ماده، یا با آخون بریم همه این قیود رو برگردونیم به هیئت که ما هو ظاهر الخطاب العربی، ظاهر القواعد العربیه. تمام. این شد حرف آقای مظفر با آقای آخون. آقای مظفر تو مدرسه فکری خودش با محقق اصفهانی از همون اول گفت اگر قرار تبعیتی باشد، همه تبعیت ها در ناحیه شوق هاست، شوق نفسی و شوق غیری، رابطه بین وجوب غیری و وجوب نفسی در ناحیه شوق هاست، خود وجوب ها هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، تبعیت و رابطه و ملازمه و اطلاقاً و اشتراطاً و مانع و لقویت، همه اینها باید بره تو رابطه شوق ها قرار بگیره. و لا نسلم قاعده ای را که سایر اصولی این گفتن که وجوب ها تابع همه، شوق ها تابع همه. ما هم اول تبعیت رو گفتیم، اطلاقا و اشتراطا هم ملتزمیم در نای شوق ها، لقویت هم تو نای شوق ها درست میشه، آخرش هم مقدم واجب این کار میکنیم با لقویت شوق هاست. این سازمان های اسم
کنیم
نه دیگه، بین شوق ها هرچی اسمش وجوب گفتید یا واجب باید رو شوق ها پیاده کنید. یه حرف آقای مظفر. اما این حرف خوب دقت کنید، این حرف خصوصیت انحصاری زمان را از بین نمیبره. چرا از بین نمیبره؟ نه به خاطر قاعده اطلاق اشتراط، چون اصلا قاعده اطلاق اشتراط شما محطش معقد شوق هاست، تسالم خونیست، اجماع خونیست، تعبد خونیست، محط شوق هاست نه وجوب ها. اونا وجوب ها دیدن چون رابطه ترشح علمی معلوم بین وجوب ها دیدن، ما محطش شوق ها میدونیم چون رابطه ترشح علمی معلوم رو بینه شوق ها میدونیم. تمام. و با این حرف تمام نمیشه، باز هم این حرف مشکل زمان رو حل نمی کنه. چون دلیل لبی شیخ در مورد زمان جاریه،
غیر اختیاریه؟
نه، زمان دخیل در مصلحت مأموره به. فهمیدی چی شد؟ همون ازا توجه العاقل الی شیء،
موضوع کامل
نشه حکم نمیاد، زمین موضوع رو تشکیل میده. نگه دارم اینو یکم فکر کنیم روش. ببینید دوباره، ببین من از اول هی دارم سازمانو میچینم، چند بار تو الان 5-6 بار تکرار کردم مدرسه فکری آخوند و مظفر رو. ببینید دوباره آخوند اومد با شیخ درگیر شد تو بحث واجب مطلق و مشروط. آقای مظفر این مطلق مشروط دعوای بین شیخ و آخوند آورد تو ضمن مقدمات مفوته. من اهم و اول برای اینکه شما ذهنتون تبع آقای مظفر نره و حرف کفایه رو بتونید با فراغت بال و بدون فیلتر تحلیل کنید، اومدم سازمان مدرسه فکری آقای مظفر از آخوند جدا کردم کامل. گفتم بابا او یه روشه، اینم یه روشه، این روش ها نباید اصل قصه رو دستکاری کنه. روش آخوند متقنتره. آخوند گفته ما تقسیم به واجب مطلق و مشروط داریم، اما برای اینکه این تقسیم رو قبول کنیم باید اشکال امکان ثبوتی تقیید وجوب و حکم و هیئت را درست کنیم. امکانش هم درست کردیم، ثبوتاً با مراتب حکم، اثباتاً با ظاهر قواعد عربیه. مشکل جزئی و فرد بودن و ربطی بودن هیئت رو هم حل کردیم. سازوکار نظریه اقتضا کرد که قیودی راجع به حکم باشن، قیودی راجع به مأمور به باشن. این آخوند تمام کرد. آقای مظفر هم از زاویه دید مقدمات مفوته وارد شد، اما همین نظر آخوند رو پذیرفت. یعنی حرفش خورد کرد. اما خب اینجا یه فرق بین آخوند و مظفره، یه اشتراک بین آخوند و مظفره. فرقشون در این است که او میاد فرعی و تبعی تو مقدمات مفوته طرحش میکنه، آخوند میاد استقلالی طرحش میکنه. اشتراکشون تو چیه؟ قبال شیخه. شیخ میگه قیود راجع به ماده، اینا میگن قیود راجع به، یعنی دلیل لبی آخوند و دلیل لبی شیخ را رد کردن. با چی رد کردن؟ با سازمان مراتب حکم، که باید قیودی راجع به حکم داشته باشید، چون مصلحت حکم فعلی غیر از مصلحت حکم انشائی است. که خود این جمله خیلی نظری مهمی نیست، اساسات وجوده، ما کارش داریم، اینجا متولد شد، یاد گرفتیم. قبول های نوراللهی. خب بعد اومدیم جلوتر، ما فعلا دستامون بسته بود، قرینه نداشتیم بر حرفی که میخواستیم بزنیم، خائف و مقمور قایمش کردیم، تا اینجا رسیدیم. تو تو تقسیم به معلق و منجز گفتیم یه اشتراک دیگه بین مظفر و آخوند پیدا شد. اون اشتراک چیز؟ زمان حیث استقلالی و انفرادی نداره. پس ما که نظریه شیخ را منهدم کردیم، به طریق اولا نظر فصول را منهدم میکنیم. تازه از قبل شیخ بشیم آقای فصول، مگه زمان چه حیث انفرادی داشت که جداش کردی از سائر قیود؟ اینم شد یه اشتراک بعدی بین مظفر و آخوند. ما گفتیم خب ببینیم آیا میتونیم برای زمان حیث انفرادی درست کنیم یا نه، تا از اینجا یه ریبک کنیم، برگردیم به اصل قصه واجب مطلق و مشروط. چجوری؟ گفتیم پیدا کنید جهت انحصاری، خصوصیت انحصاری برای زمان که در سائر قیود نیست کجا هست؟ عبارت مظفر. کفایه رو میخونیم با هم انشاءالله، اما کجا هست عبارت مظفر؟ عبارت مظفر چجور برای زمان قید حیث انحصاری درست کرد؟ با دلیل لبی شیخ. اگر این حرف شکل بگیره
زمان قید
نمیشه. حالا میخوام قرائن شیخو بسازم، بگم پس شما که قرار شد همه حرف شیخو یه جا رد کرده باشید، پس چی شد برای زمان دلیل لبی رو قائل شدید و پذیرفتید؟ این مطلب چند نتیجه داره. نتیجه اول، فصول که برای زمان حیث استقلالی دید باش تقسیم رو درست کرد، حرف غلطی نزد. نتیجه دوم، پس دلیل لبی شیخ هم یه ملاکی داشت، لذا مصداق پیدا کرد. باطل من جمیع الجهات نبود. دو، سه، سیعتی بابا خوی نظریه مصلحت انشاء و مصلحت فعلیت همون کبرای نظریه مصلحت سلوکی شیخه. خب شما که منکرشید. پس مطلب قامز میشه به این سه که میرسیم. یه طرف یه جاهای خود اینها فتوا به تفکیک بین مصلحت انشاء و فعلیت میدن، از یه طرف جایی که شیخ میخواد این تفکیک رو قائل بشه اینها منکرن. این دفعه شیخ اونجا قائله، اینجا منکره. چیه قضیه؟ این باید یه گیری تو این وسط باشه رفقا. معلوم میشه ما همه ابعاد قضیه رو درست تصور نکردیم. آخرین عرضم، من اینجور که دارم درس میدم میخوام ذهن شما اولا این مظلوم عرصه علم را، یعنی کیفیت مطلب و مایابی رو یاد بگیرید. دوستان عزیز، منطق مراعاتش اسمت بخشه در تفکر، مراعاتش منطقی شدن به این نیست مخالطه بنویسی جواب بدی، وجه حد وسط پیدا کنی. منطقی شدن به روش سلوک علمیه. حضرت استاد اعظم آیت الله جوادی بارها می‌فرمودند اول تصور موضوع، بعد تصور محمول، بعد تصور نسبت حکمیه، بعد تصور لوازم نسبت حکمیه. این چهارمیش کمرشکنه، بعد نوبت به تصدیق میرسه. به تعداد لوازم صحیح برهان بر صحت مطلب پیدا میشه، حد وسط پیدا میشه. به تعداد لوازم باطل حد وسط بر بطلان پیدا میشه. اگر تو دو تا کفه موندن معلوم میشه نظریه از اساس باطل، ما تو جعل مرکب گیر کرده بودیم، چون بعضی از لوازم میسازن بعضی از لوازم. میخوام این رو یاد بگیرید، این سبک را ذهن رو تمرین بدید رو این سبک. من میتونستم از ابتدا اینطوری سوالی نگم بیام لیست کنم پای تابلو، اما اون لیست تابلوی پای تابلو دانشگاهی درس دادن و ساندویچی کردن ذهن رو به تولید وانه میداره. پس حواستون رو به این کار بدید. حالا این سوال باقی باشه تا ببینیم جلسه آینده خدا میتونه لطفی بهمون بکنه ببینیم میتونیم جلوتر بریم یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
قید واجبش کنیم، بگیم وجوب الان هست واجب بعدن میاد، یعنی وجوب از الان هست وقتی موقعش رسید میشه انجامش داد. اما شیخ گفت که وقتی دلیل قید معمولون باشه تا این تکمیل نشن اصلا وجوبی نمیاد،
اون میشه لوازمش.
من میخوام بگم اصلا نمیشه از این دلیل لبی استفاده کرد برای اینکه درستش کرد.
قبول دارم یه تصمیم از این طرفی که شما میگید، اما اقوبا اگه واقعا زمان دخیل در مصلحت مأمور باشه چی؟
خب همه داشت
باید همه چی از اول بسازی.
شیخ اونجا چی میگفت؟ میگفت آقا این فعل اختیاری تا تکمیلش اون حکمه که
اگر یه چیزی دخیل در مصلحت مأمور باشه چی؟ غیر اختیاری هم هست. تناقض.
خب تا وقتی اون نیاد وجوبی نمیاد.
تناقض. چرا؟ ببین حاج آقا از یه طرف مصلحت، از یه طرف دخیل در مصلحت مأمور به، از یه طرف غیر اختیاریه. تناقض چیکارش کنی؟
هستی. خب میگم یعنی تا نیاد وجود یعنی چون نظام فعل اختیاری شیخ نمیگنجه چون غیر اختیاری.
سازمان سه که میگم منظورم همینه دیگه حاج آقا.
بله.
یعنی نه او به نحو موجب کلی حرفش تمام بود نه یک.
درست.
منم همین رو میخوام، دقیقا میخوام به همینجا برسم که شما فهمودید لوازم سازمان سوم یکی از لوازمش اینه. اینا رو امام حل کرده، حالا میرسیم شما.